رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است و 10 شب در شهر واشنگتن دی سی. امروز شنبه 31 ماه اسد سال 1394 هجری شمسی برابر است با 22 ماه آگوست 2015 میلادی. خالد مفتون هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخط چند خبر مهم.
برگزاری جلسه طالبان برای رفع اختلافات در مورد جانشین ملا عمر، کشته شدن فرد شماره دوم داعش در عراق و حمله یک مرد مسلح بر یک قطار آهن در فرانسه.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و منطقه، گزارش در مورد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهید شنید. پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان همراه با یک آهنگ نیز در این برنامه گنجانیده شده است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. قبل از همه تفصیل اخبار را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. رهبران گروه طالبان به خاطر بحث در مورد حل اختلافات شدید اعضای آن گروه در مورد جانشین ملا عمر از چند روز به این سو جلسه ای را برا انداختند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان می خواند، روز جمعه در صحبت با صدای امریکا برگزاری این جلسه را تایید کرد و با گفته او هدف این جلسه رفع نگرانی ها و ملاحظات شماری از اعضای گروه طالبان است. او در مورد محل برگزاری این جلسه چیز نگفت، اما به اساس برخی گزارش ها این جلسه طالبان در منطقه در جنوب غرب پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان برگزار شده است. ملا اختر منصور که پس از نشر خبر مرگ ملا عمر خود را رهبر گروه و رهبر طالبان و جانشین ملا عمر اعلان کرد، با مخالفت سرسخت رقبای خود من جمله محمد یعقوب پسر و عبدالمنان برادر ملا عمر و عبدالقیوم زاکر یکی از قماندانهای ارشد گروه طالبان روبروست. گروه محاذ فدایی شاخه انشابی طالبان ادعا می کند که ملا عمر توسط ملا اختر منصور کشته شده است. مقامات امریکایی می گویند که فرد شماره دوم گروه داعش در اثر یک حمله هوایی تیاره بی پیلوت در عراق کشته شده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
نت پرایس، یک سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، گفت که فاضل احمد الحیالی، مشهور به حاجی متعز، به تاریخ 18 اگست در نزدیکی شهر موسل کشته شد. این مقام امریکایی همچنین افزود که در این حمله ابو عبدالله، یک مسئول مطبوعاتی داعش، نیز کشته شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده افزود که الحیالی به حیث معاون ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، مسئولیت هماهنگی و انتقال منابع مالی، سلاح، مواد انفجاری، وسایط و افراد را بین عراق و سوریه به عهده داشت. او اضافه کرد که کشته شدن الحیالی بر فعالیت‌های داعش تأثیر منفی خواهد گذاشت.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک مرد مسلح روز جمعه در یک قطار آهن که از امستردام عازم پاریس بود، گلوله‌باری کرد و 3 تن را زخمی نمود. حمله فرد مهاجم بعداً توسط 2 آمریکایی سوار در این قطار خونسا گردید. مقامات فرانسوی میگویند که تاکنون انگیزه این حمله معلوم نیست، اما پلیس ضد دهشت افغانی در این مورد مصروف انجام تحقیقات میباشد. وزیر داخله فرانسه گفت که فرد مهاجم یک مراکشی الاصل 26 ساله است که با اسلحه خودکار و یک کارد مسلح بود. او گفت که 2 آمریکایی سوار بر قطار آهن فرد مهاجم را خل سلا کردند و یکی از این آمریکایان در این رویداد زخم برداشته است. اردوی ایالات متحده میگوید که آزمایش‌های ابتدایی آثار یک ماده کیمیایی را بر هاون‌های پرتاب شده از سوی داعش علیه نیروهای کرد در عراق نشان می‌دهد. جنرال کیون کلی، مسئول عملیات نظامی آمریکا علیه داعش در عراق و سوریه، گفت که نتایج آزمایش‌ها موجودیت HD، مشهور به سلفر مستارد، یک ماده کیمیایی درجه اول را تایید نموده است. او افزود که نتایج این آزمایش ها نهایی نبوده و آزمایش های بیشتر برای ارزیابی قطعی در حال اجرا می باشد. ایالات متحده در مورد ادعای تحقیق می کند که گویا تندروان وابسته به داعش اوایل ماه جاری از گاز مستار علیه نیروهای کرد پیشمرگه در شهر مخمور عراق استفاده کردند. سارنوالان در آذربایجان خواستار 9 سال حبس به یک خبرنگار تحقیقی آن کشور شدند. خدیجه اسماعیلوا که با رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد همکاری داشت، متهم به اختلاس، فرار از پرداخت مالیه و سوء استفاده از موقفش متهم است. او گزارش‌های تحقیقی در مورد فساد اداری در آذربایجان تهیه کرده است. مادر خانم اسماعیلوا روز جمعه به صدای آمریکا گفت که همه اقراری را که سارنوالان به آن اشاره می‌کنند تحت فشار از خدیجه اسماعیلوا گرفته شده است. خانم اسماعیلوا در دسامبر سال گذشته بازداشت شد. ایهود باراک وزیر دفاعی پیشین اسرائیل میگوید که از سه طرح جداگانه حمله آن کشور بر تأسیسات هسته‌ای ایران در سالهای اخیر جلوگیری شده است. در یک نوار صوتی که روز جمعه توسط کانال دوم تلویزیون اسرائیل نشر شد، وزیر دفاعی پیشین اسرائیل گفته است که گبی اشکانزی، لیدر سیزان کشور، در سال 2010 مانع حمله اسرائیل به ایران شد و در سال 2012 موشه یعلون و یوال اشیانیتس، دو وزیر کابینه وقت اسرائیل، با حمله به تأسیسات ایرانی مخالفت کردند. اظهارات وزیر دفاعی پیشین اسرائیل در حال نشر می شود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور مخالفت شدیدش را با توافق هسته‌ای اخیر تهران با قدرت‌های جهان ابراز نموده است. و یک ژاپنی 112 ساله روز جمعه به حیث مسن‌ترین مرد جهان در کتاب ریکاردهای گینیس ثبت شد. یاسوتارو کاواید متولد 13 مارچ سال 1903 می باشد و پیشه او خیاطی بود. او پس از این که یک ژاپنی دیگر در ماه جولای به عمر 112 سالگی درگذشت، لقب مسن‌ترین مرد جهان را کسب کرد. او می گوید که بهترین راز طولانی زیستن عدم افراط است. او همچنین بر عدم کشیدن سیگارت و استفاده از الکل تاکید می کند و می گوید که بهترین غذای او نان خشک است. این مرد ژاپنی تا هنوز بدون استفاده از عینک روزنامه می خواند. ژاپن حدود 54 هزار فرد 100 ساله دارد. مسن‌ترین فرد جهان سوزانا موشت جانس از ایالات متحده است که اکنون در بروکلن ایالت نیویورک زندگی می کند. او روز دوشنبه 116 همین سال روز تولد خود را جشن گرفت. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به اولین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. با وجود کمبود و یا نبود پروژه های مؤسسات بین‌المللی در ولایت ننگرهار، رادیوهای محلی در آن ولایت رو به انکشاف است و تا اندازه‌ای به خودکفایی رسیدند. افزایش اعلانات ارگانهای داخلی و مدیریت خوب در رادیوها موجب تداوم فعالیت این رادیوها در ولایت ننگرهار شده است. همکارم ضیاءالرحمن اسد در مورد گزارش تهیه کرده که تقدیمتان می شود.
در ننگرهار اکنون 15 دستگاه رادیو محلی سرگرمی نشرات است. بیشترین رادیوها در اثر کمک های نیروهای ناتو آغاز به نشرات نموده و از سوی آنها در اثر کمک های تبلیغاتی به پیش برده می شدند. اما از مدت 2 سال به این طرف که نیروهای خارجی و برخی از موسسات خارجی این ولایت را ترک نمودند، اما این رادیوها اکثر بر پایه نشرات خود استاده و هیچ تاثیر منفی بر آنها ننموده است. مسئولان رادیوهای محلی میگویند افزایش اعلانات سکتور خصوصی و مدیریت خوب در رادیوها باعث شده تا توقف پروژه‌های خارجی بالای آنها تاثیرات منفی نبگذارد. نصرت الله نصرت، مدیر مسئول رادیو محلی انعکاس است. وی حضور قبلی موسسات و نیروهای خارجی را مهم میخواند، اما میگوید باید رسانه ها با سوی خودکفایی تلاش نمایند.
اکنون که سپورت خارجی رسانه های و خصوصا رادیوهای محلی ما ندارد، مدیریت خوب و اعتبار به اعلانات داخلی و جذب اعلانات داخلی باعث ازی شده که نشرات رادیوهای محلی استفاده نشده و هنوز خوبتر شده.
توریالای همت، مسئول نشرات رادیو کلید در ننگرهار، میگوید در اثر مدیریت خوب بازاریابی خوبی صورت گرفته و اکنون هیچ نگرانی از خرابی وضعیت رادیوشان ندارد.
وقتی که خارجی ها از افغانستان بیرون شدن کدام وضعیت منفی نداره. حالا هم ما خود ما یک تعداد پروژه ها داریم، پروژه هایی که دونرهای خارجی میده، اگر چی هم از سابق کم شده، مگر شرکت های داخلی، کمپانی های داخلی که حالا به حساب مارکتینگ اعلانات خود به رسانه ها میده، همچنان یک تعداد پروژه های حالی هم است که از طریق رسانه ها نشر میشه.
اما فردوس حضرتی مدیر مسئول رادیو به نام صفا میگوید با وجودی که کم و بیش مشکلات روی کارشان ایجاد شده، اما هیچگاه به معنای جلوگیری پیشرفتشان نبوده است و حال بر اعلانات داخلی متکی اند.
نسبتا به خواب برتلا شخصی اعلان دلرو او
نسبت به گذشته ها اعلانات شخصی زیاد داریم. ما به این مطمئن هستیم که بر همین اعلانات تا سال 2020 رادیو خود را بدون کدام مشکل همچنین فعال نگه داشته می توانیم. شمار رادیوهایی که در زمان حضور نیروهای خارجی در ننگرهار آغاز به نشاط نمود، پس از خروج آنها دچار مشکلات شدند و صدمه ای دیدند، اما اکثر رادیوها بر خود متکی اند. قرار عزیزی مسئول بخش رادیوهای محلی در اتحادیه خبرنگاران و نویسندگان زون شرق میگوید در تلاشند تا جلوی رکود نشاط شماری از رادیوهای محلی را بگیرند.
یک میتینگ داشتیم، کتی والی سب میتینگ داشتیم، کتی خارجی میتینگ داشتیم، کتی دکابل کدام اتحادیه است، کتی دو ما ارتباط گرفتیم که چطور میتونیم که روی زیر بگیریم این رسانه ها سقوط نکنه. باوجود ازی که قدر بعض رسانه هاست که قدر محبوبیت هم نداره، خب بعضم موجودیتش در اجتماع، موجودیتش در مشرقی بسیار مهم است، بسیار کار کردن و بسیار مهم هستن که باید از بین نبره.
در ننگرهار از جمله 15 دستگاه رادیو محلی، یکی از آنها به نام نرگس مختص به زنان است. 4 آن نشاط دینی دارند و 10 دستگاه دیگر هم سرگرم پخش اخبار و موسیقی هستند و برای پوشش موضوعات خبری منطقه خیلی مهم تمام شدند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حکومت باراک اوباما جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز تصمیم قطعی را برای ممانعت از مساعدت‌های نظامی به پاکستان اتخاذ نکرده است. گزارش‌های خبری می‌رساند که این مساعدت مالی به خاطر عدم پیشرفت در مبارزه با شبکه اقانه توسط اردوی پاکستان اتخاذ شده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم ژیلا سمی می‌شنوید.
شبکه‌های خبری پاکستان روز پنجشنبه گزارش دادند که ایالات متحده عملیات نظامی پاکستان بر ضد شبکه حقانی را ناکافی تلقی کرده است. اگر اداره رئیس جمهور باراک اوباما با کانگرس ایالات متحده تصدیق نکند که عملیات نظامی پاکستان شبکه حقانی را به گونه قابل ملاحظه ضربه زده است، پرداخت بسته کمکی امریکا به پاکستان به تعویق خواهد افتاد. این پول در بدل آن اقدامات نظامی پاکستان پرداخته می شود که قوای نظامی ایالات متحده را در افغانستان کمک کند. اما راجر کابینز، سخنگوی وزارت دفاع امریکا می گوید هنوز تصمیم در ارتباط به تصدیق اقدامات اردوی پاکستان اتخاذ نشده است. شبکه حقانی که از جانب وزارت خارجه امریکا به عنوان یک شبکه دهشت‌افکن شناسایی شده است، یکی از مرگبارترین گروه های مستقر در امتداد سرحد بین افغانستان و پاکستان می باشد. تحلیلگران می گویند امریکا از این طریق به پاکستان پیام می فرستد که اگرچه وضعیت بهتر شده است، اما همه چیز درست نیست. مقام های افغان از جمله عبدالصبور توحیدی، مشاور ریاست اجرایی حکومت افغانستان، با استقبال از خبر قطع مساعدت های مالی به پاکستان می گوید این اقدام منجر به کاهش خشونت ها در افغانستان خواهد شد.
ممکن ای آخر روابط پاکستان امریکا نباشد، ولیکن آغاز یک تفاوت و یک تغییر بنیادی در این روابط ممکن باشد و فکر میکنم افغانستان در موقع خوبی قرار میگیره با این تحول. او تسلط منطقه‌ای که پاکستان داشت با این میآید و یک مقدار از فشار اقتصادی بالای پاکستان ممکن باعث شود که تحولی در سیاست‌های منطقه‌ایش حاصل شود.
علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاعی ملی در واشنگتن و وزیر داخلی پیشین افغانستان، به این باور است که این اقدام امریکا در کنار ضربه اقتصادی میتواند یک ضربه سیاسی برای پاکستان محسوب شود. آقای جلالی میگوید موقف گیری حکومت افغانستان نیست در مقابل پاکستان شاید در این تصمیم گیری واشنگتن نقش بازی کند.
ممکن است تاثیر داره حتما به خاطر اینکه در ایالات متحده آمریکا از موقفی که حکومت افغانستان در مورد پاکستان گرفته از این تایید کرده، حمایت کرده. مسئله عمده دیگه ای است که در ماه اکتبر قرار است که صدر اعظم پاکستان به آمریکا بیاید. بنابراین این تصمیمی که فعلا گرفته شده بر تاثیر منفی سیاسی بر موقف پاکستان هم داره.
متوقف شدن مساعدت مالی به پاکستان که از صندوق حمایت ائتلاف پرداخت می شد، البته اگر تایید شود، رابط بین پاکستان و ایالات متحده را که نچندان نزدیک است، مکدر خواهد ساخت. این روابط با تایید خبر موجودیت اسامه بن لادن در پاکستان که در حمله نیروهای ویژه امریکا در شهر ابت‌آباد کشته شد، تیره گردید. و در چند ماه اخیر، خبر مرگ ملا عمر در پاکستان، ملاقات ها و نشست های برملای طالبان و موجودیت یک از پسران حقانی به عنوان معاون گروه طالبان از جمله رویدادهایی است که واشنگتن شاید نتواند از آن چشم پوشی کند.
صدای امریکا، آشنای شما.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم مثل عالم بود، تو بودی در کناری من، دلیم جم بود دلیم جم بود، وای در فکریاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان میمیزد و با میخان نیمیزد، کسی از بابتی دنیا نمیترسید نرهی میزد، اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم نیست یالم بود، تو بودی در کناری من، دلی جم بود دلی جم بود، وای جشنی خست خوابی بود و جامی تشنه آبی بود به شهری عشق و عیاری حریفی با حسابی بود جدای خواب را دزدید زلالی آب را دزدید از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید اگر شبها شبی یلدا اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همو شبها همو کابل برایم نیستی عالم بود تو بودی در کناری من دمیجم بود دمیجم بود وای
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از موج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم با آخرین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. بیش از یک سال دیگر به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده و مبارزات انتخاباتی در حال حاضر بیشتر به موضوعات شخصی تمرکز کرده است. امسال اظهارات تند کاندیدان به ویژه از جمهوری خواهان در جریان مبارزات انتخاباتی از هر زمان دیگر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم رویا زمانی میشنوید.
دونالد ترامپ کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه به خاطر اظهارات خود که توجه قابل ملاحظه را کسب کرده به عنوان چهره سرشناس حزب جمهوری خواه پنداشته می شود.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
زمانی که مکزیکو مردم خود را به اینجا می فرستد، آنان بهترین های خود را نمی فرستند. این افراد مواد مخدر و جرایم را با خود می آورند. تجاوزکاران داخل کشور می شوند.
آلن لیچمن، استاد علوم سیاسی در یک از پوهنتون‌های آمریکایی میگوید در حال حاضر شخصیت‌ها رهبری تبلیغات را دارند، زیرا 17 جمهوری‌خواه نامزد این دوره از انتخابات میباشند و هر یک تلاش دارد تا خود را در جلو قرار دهند.
حالا فرهنگ سرگرمی بر فرهنگ سیاست سبقت جسته است.
در همین حال بعد از اظهارات آقای ترامپ، بین کارسن که یک دکتر متقاعد می باشد در مورد مهاجرین غیر قانونی می گوید
اگر این افراد از مکزیکو می آیند و جرایم را ارتکاب می شوند، ما آنان را در یک جا جمع کرده و می توانیم دوباره به کشورشان بفرستیم.
آقای لیچمن علاوه می کند که جمهوری خواهان همواره تلاش دارند که بهترین چهره های آن حزب را در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کنند.
The Republicans always nominate the establishment guy. But that may not happen this year because the establishment guy Jeb Bush has run such.
جمهوری خواهان همیشه چهره های شناخته شده را نامزد می کنند. به احتمال زیاد امسال این روال ادامه نخواهد یافت، زیرا جب بوش این چهره سرشناس جمهوری خواهان مبارزات انتخاباتی کم رنگی را به پیش می برد.
شماری از کارشناسان به این باورند که نامزدهای جدی انتخابات ریاست جمهوری برای مبارزات انتخاباتی خود ممکن به بیش از $1 میلیارد نیاز داشته باشند. بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات فدرال، 82% افراد کمک کننده حداکثر مبلغی را که قانون اجازه می دهد برای مبارزات انتخاباتی جب بوش کمک کردند. آقای لیچمن می گوید که مبارزات انتخاباتی در نهایت بیشتر روی اختلافات سیاسی تمرکز خواهد یافت، اما اظهار این موضوع به زودی ها ممکن نیست، زیرا کاندیدان جمهوری خواه آنقدر روی موضوعات سیاسی اختلاف نظر ندارند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ش
شنونده های گرامی، یکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آسمان قسمن ابرالود پیش بینی شده است. جلال آباد 38-25، آسمان صاف. قندهار 41-22، آسمان آفتابی. هرات 34-18، آسمان آفتابی. مزار شریف 37-24، آسمان صاف. بامیان 23-9، آسمان آفتابی. فیض آباد 33-16، آسمان صاف. قندوز 38-22، آسمان آفتابی. فراه 43-25، آسمان قسمن ابرالود. و خوست با بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 21 درجه سانتیگراد با آسمان قسمن ابرالود پیش بینی شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
خلاصه خبرها. رهبران گروه طالبان به خاطر بحث در مورد حل اختلافات شدید اعضای آن گروه در مورد جانشین ملا عمر از چند روز به این سو جلسه ای را برانداختند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان می خواند، روز جمعه در صحبت با صدای امریکا برگزاری این جلسه را تایید کرد، اما در مورد محل برگزاری این جلسه چیزی نگفت. ولی به اساس برخی گزارش ها، این جلسه طالبان در منطقه در جنوب غرب پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان برگزار شده است. مقامات امریکایی میگویند که فرد شماره دوم گروه داعش در اثر یک حمله هوایی تیاره بی پیلوت در عراق کشته شده است. نت پرایس، یک سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، گفت که فاضل احمد الهیالی، مشهور به آجی متعس، به تاریخ 18 اگست در نزدیکی شهر موسل کشته شد. این مقام امریکایی همچنین افزود که در این حمله ابو عبدالله، یک مسئول مطبوعاتی داعش نیست، کشته شده است. یک مرد مسلح روز جمعه در یک قطار آهن که از امستردام عازم پاریس بود گلوله‌باری کرد و 3 نفر را زخمی ساخت. حمله فرد مهاجم بعداً توسط 2 آمریکایی سوار در این قطار خونسا گردید. مقامات فرانسوی میگویند که تاکنون انگیزه این حمله معلوم نیست، اما پلیس ضد دهشت افغانی در این مورد مصروف انجام تحقیقات میباشد. اردوی ایالات متحده میگوید که آزمایش‌های ابتدایی آثار یک ماده کیمیایی را بر هاون‌های پرتاب شده از سوی داعش علیه نیروهای کرد در عراق نشان می‌دهد. جنرال کیوین کلی، مسئول عملیات نظامی آمریکا علیه داعش در عراق و سوریه، گفت که نتایج آزمایش‌ها موجودیت HD مشهور به سلفر ماستار، یک ماده کیمیایی درجه اول را تایید نموده است. او افزود که نتایج این آزمایش‌ها نهایی نبوده و آزمایش‌های بیشتر برای ارزیابی قطعی در حال اجرا می‌باشند. سارنوالان در آذربایجان خواستار 9 سال حبس به یک خبرنگار تحقیقی آن کشور شدند. خدیجه اسماعیلیوا که با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد همکاری داشت، متهم به اختلاس، فرار از پرداخت مالیه و سوء استفاده از موقفش متهم است. اهود باراک، وزیر دفاعی پیشین اسرائیل، میگوید که از 3 طرح جداگانه حمله آن کشور بر تأسیسات هسته ای ایران در سالهای اخیر جلوگیری شده است. و یک ژاپنی 112 ساله روز جمعه به حیث مسن‌ترین مرد جهان در کتاب ریکاردهای گینس ثبت شد. یاسوتارو کواید متولد 13 مارچ سال 1903 می باشد و پیشه او خیاطی بود. او پس از این که یک ژاپنی دیگر در ماه جولای به عمر 112 سالگی درگذشت، لقب مسن‌ترین مرد جهان را کسب کرد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آزادی روی همین موج با تازه ترین اخبار و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان آغاز می گردد. تا برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می گردد، برای تک تک شما روز خوش آرزو می کنم. خدا نگهدار.